بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پیشنویس قطعنامه تازه برای تحریم و مجازات جمهوری اسلامی امروز به شورای امنیت سازمان ملل عرضه می شود. سفیر آمریکا در عراق ایران را سبب تأخیر در مذاکرات دو جانبه بر سر عراق دانست. و به نوشته مطبوعات مسکو، ایران و روسیه در تدارکند تا با الگو برداری از اوپک سازمانی از صادرکنندگان گاز تشکیل دهند. ساعت 18:30. سلام، امروز پنجشنبه 4 بهمن ماه 1386 برابر با 24 ژانویه 2008 میلادی است. من فرین آسمی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از پرداختن به آنها محمد زرقامی نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. آقای زرقامی عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر و عصر شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. به گفته نیکولاس برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، پیشنویس قطعنامه سوم برای تحریم و مجازات جمهوری اسلامی امروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد عرضه می شود. آقای برنز که برای گفتگو با مسئولان دولت اسرائیل و فلسطینی ها به خاورمیانه سفر کرده و همکنون در اسرائیل است، به خبرنگاران گفت پیشنویس این قطعنامه برای مدتی که پیش بینی می شود چند هفته باشد در شورای امنیت بررسی خواهد شد و سپس به تصویب خواهد رسید. معاون وزارت خارجه آمریکا افزود که به رغم سخنان وزیر خارجه روسیه، این قطعنامه حتما سختگیرانه‌تر و تنبیهی خواهد بود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیروز چهارشنبه 3 بهمن ماه گفته بود توافق اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه دیگری برای مجازات و تحریم جمهوری اسلامی با نظرات جمعی این گروه کاملا مطابقت دارد و در برگیرنده تحریم‌های سختگیرانه تری نیست. رایان کراکر، سفیر آمریکا در بغداد، امروز با مقصر دانستن جمهوری اسلامی در به تأخیر افتادن مذاکرات دو جانبه واشنگتن و تهران بر سر عراق گفت آمریکا آمادگی خود را در این زمینه به مسئولان دولتی عراق اعلام کرده است و آنها نیز ایران را مطلع کردند، اما جمهوری اسلامی ناگهان و بر پایه دلایلی نامعلوم در این باره سکوت کرده است. قرار بود این مذاکرات در ماه دسامبر گذشته انجام شود، ولی به دلیل آنچه که مسئولان آمریکایی مشکلات برنامه‌ریزی اعلام کردند برگزار نشد. روزنامه کامرسان چاپ مسکو به نقل قول از منابعی در دولت روسیه نوشته است که روسیه و جمهوری اسلامی ایران در تدارکند تا همراه چند کشور دیگر تولید کننده گاز طبیعی با الگو قرار دادن اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، سازمانی از کشورهای صادرکننده گاز تشکیل بدهند. در ایران نیز وزارت کشور جمهوری اسلامی با انتشار نتایج نهایی بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی در 8th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که صلاحیت 31% از آنها تایید نشده است. بر پایه اعلامیه ستاد انتخابات، از 31% داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید نشده، صلاحیت 21% رد و صلاحیت 10% احراز نشده است. در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. خانم آسمی،
با تشکر از محمد زرقامی که خلاصه ای از آخرین خبرها را به آگاهی ما رساند. ما در مجله شامگاهی امروز چه خواهیم شنید؟ معاون وزارت خارجه آمریکا گفت قطعنامه تازه علیه ایران پنجشنبه به سازمان ملل ارائه خواهد شد و جنبه تنبیهی دارد. وزیر خارجه آمریکا اما میگوید بحران هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک قابل حل است. اصلاح طلبان میگویند تعداد زیادی از کاندیداهایشان برای انتخابات مجلس رد صلاحیت شدند. رئیس ستاد انتخابات از صلاحیت 69% ثبت نام کنندگان خبر داد. اختلافات جناحی ایران در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی از دید نشریه بررسی اطلاعاتی جینز. گفتگو با نویسنده مقاله‌ای که استفاده از این مقاله یک جوان افغان را به آستانه اعدام کشانده است.
مسلمان ها متاسفانه همیشه انتقاد رو به عنوان اهانت در واقع بهش نگاه میکنم.
دو تن از دانشجویان چپگرا از زندان آزاد شدند. بیش از 35 دانشجوی چپگرا همچنان در زندان هستند.
اونها نه ملاقاتی داشتن، نه حتی از اینو تماسا داشتن و نه مراجعات ما برای دیدنشون تا حالا به نتیجه ای رسیده.
فعالان دانشجویی عضو دفتر تحکیم وحدت به دادگاه انقلاب احضار شدند. وکیل مدافع این دانشجویان از آخرین وضعیت پرونده آنها میگوید.
اتهامی که برای اینها متوجه شده اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور بوده که
سفر رئیس جمهوری ایران به عراق، گفتگوی ویژه با مهنوش سلوکی کارگردان ایرانی فرانسوی که یک سال در ایران ممنوع الخروج بود، گزارش ورزشی و گزارش‌های دیگر، با ما بمانید. در حالی که کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید که به نظر او مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک قابل حل است، نیکولاس برنز معاون خانم رایس که به اسرائیل سفر کرده امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت قطعنامه تازه علیه ایران اواخر امروز به سازمان ملل ارائه خواهد شد و تنبیهی خواهد بود. پیشتر وزیر خارجه روسیه گفته بود پیشنویس قطعنامه جدید شامل تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری نمی‌شود. وزیر خارجه آمریکا امروز و یک روز پس از توافق وزرای خارجه شش کشور قدرتمند جهان در برلین بر سر تحریم‌های بیشتر علیه ایران گفت واشنگتن آماده است برای عادی سازی رابطه بین دو کشور با تهران وارد مذاکره شود. جزئیات بیشتر را از مهین گرجی می‌شنویم.
سران کشورهای 5 به علاوه 1 درباره تدوین قطعنامه تحریمی دیگر علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. به گفته نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده، قرار است این قطعنامه جدید روز پنجشنبه به سازمان ملل ارائه شود. آقای برنز با این عنوان که قطعنامه جدید جنبه تنبیهی دارد همچنین گفت ما انتظار داریم که بحث درباره این قطعنامه چندین هفته به طول بیانجامد و سپس رأی‌گیری موفقیت آمیزی برای تصویب قطعنامه سوم علیه ایران داشته باشیم. سخنان آقای برنز در حالی عنوان می شود که روز گذشته کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده با ابراز خرسندی از این اجماع که آن را نمایش اتحاد خواند، بار دیگر تاکید کرد که این کشورها به ایران اجازه نخواهند داد به جاه طلبی های اتمیش ادامه دهد. خانم رایس که در 38مین اجلاس سالانه مجمع اقتصادی جهان در داووس سوئیس سخنرانی می کرد افزود
اعضای دائمی شورای امنیت به همراه آلمان با توافق روز گذشته نشان دادند که ما همچنان با هم متحد هستیم و نمی‌خواهیم ایران تبدیل به یک قدرت اتمی شود. بنابراین ما به تلاش‌هایمان ادامه می‌دهیم تا ایران را به پذیرش خواسته‌های جامعه جهانی وادار کنیم.
پنج قدرت اصلی جهان به همراه آلمان در حالی بر سر تدوین قطعنامه جدید علیه برنامه‌های اتمی ایران با هم به توافق می‌رسند که مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کردند که به هیچ وجه حاضر نیستند فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته بار دیگر تأکید کرد که این کشورها نمی‌توانند جمهوری اسلامی را تهدید و یا چیزی را به آن تحمیل کنند. نکته قابل توجه در این میان توافق چین و روسیه که از بزرگترین شرکای اقتصادی ایران به حساب می‌آیند با تدوین قطعنامه تنبیهی سوم علیه جمهوری اسلامی است. روز چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که قطعنامه جدید بیشتر تشویقی است تا تنبیهی.
پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل شامل تحریم‌های سخت علیه ایران نیست، بلکه از کشورها می‌خواهد که ضمن گسترش مبادلات تجاری، نقل و انتقال و یا ارتباطات دیگر با ایران هوشیاری به خرج دهند که این مناسبات برای حمل مواد ممنوعه که می‌تواند در برنامه‌های اتمی این کشور مورد استفاده قرار گیرد استفاده نشود.
حرفای آقای لاوروف واکنش سریع ایالات متحده را به همراه داشت. در این باره نیکولاس برنز امروز در جمع خبرنگاران گفت این حرف‌ها درست نیست. البته که قطعنامه جدید تنبیهی است. اگرچه مفاد این قطعنامه هنوز علنی نشده، اما گزارش‌ها حاکی است که در قطعنامه جدید احتمالاً نام دو بانک دیگر ایرانی در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده است. بحث‌ها درباره قطعنامه سوم علیه جمهوری اسلامی با انتشار گزارش مرکز برآوردهای اطلاعاتی ایالات متحده در دسامبر سال 2007 پیچیده تر شد. 16 سازمان اطلاعاتی ایالات متحده در ماه دسامبر اعلام کردند که ایران در سال 2003 برنامه ساخت بمب اتمی را متوقف کرده است. با این وجود جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایران همچنان برای جامعه جهانی خطر محسوب می شود.
گزارش مهین گرجی را می‌شنیدیم. در این باره بیشتر در وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی از انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی پی می‌گیریم. در حالی که اصلاح طلبان از رد صلاحیت گسترده نامزدهای خود خبر می‌دهند، رئیس ستاد انتخابات کشور گفته است صلاحیت 69% از ثبت نام کنندگان در هیئت‌های اجرایی تایید شده است. علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات کشور عصر روز چهارشنبه در گفتگو با واحد مرکزی خبر اعلام کرد تنها 31% از ثبت نام کنندگان رد صلاحیت شدند. بنابر اعلام وزارت کشور ایران، حدود 7168 نفر نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده بودند که از این تعداد حدود 5000 نفر تایید صلاحیت شدند. ساعتی پیش با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در تهران گفتگو کردم. او درباره رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب و گفته‌های رئیس ستاد انتخابات کشور مبنی بر اینکه 69% ثبت نام کنندگان تایید صلاحیت شدند میگوید:
ببینید، هیچ تناقضی وجود نداره. در واقع هیئت اجرایی که اگر با دوره‌های قبل نگاه بکنیم تعداد رد صلاحیت‌هاش شاید حدود 5% بوده، این دفعه اومده حدود 1/3 از نامزدها رو رد صلاحیت کرد. اما باید نگاه کرد این آماری که گفته میشه به چه معناست. شما میدونید در یک انتخابی مثل انتخابات مجلس حجم زیادی از افراد عادی هم ثبت نام میکنن. انتخابات به صورت حزبی نیست که بگیم تمامی کسایی که ثبت نام کردن نمایندگان احزاب و گروه های مختلف هستن. چیزی که اتفاق افتاده این هست که درصد بسیار بالایی از نامزدهای جریان اصلاح طلب و نیروهای مستقل رو رد صلاحیت کردن. غیر از اون جریان هایی که اصلا ورود نکردن و پیش بینی میکردن که رد صلاحیت میشن، الان مشخص شده که دو حزب اصلی که در واقع اکثریت و مجلس رو در مجلس ششم به عهده داشتن و تشکیل میدادند، مانند احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تقریبا 100%شون رد صلاحیت شد. حزب آقای کروبی با مشخصات خاصی که خودش داره حدود گفته میشه بین 50-80% و به طور متوسط 70%شون رد صلاحیت شد.
آقای سحرخیز، درباره مشخصاتی که درباره حزب اعتماد ملی، حزب آقای کروبی گفتید بیشتر توضیح میدید؟
آقای بهرحال کروبی و جریان ایشون رو کسانی بودن که در مجلس انتخابات مجلس هفتم مسیر تحسن و عدم مشارکت رو پیش نرفتن. از طرف جریان اقتدارگرا به جریان معتدل موسوم بودن و اینها رو میشناختن. این کسانی رو که خودشون معتدل میگفتن اومدن حدود 70%شون رو رد صلاحیت کرد. از طرفداران و نزدیکان آقای هاشمی و حزب کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه که خب تعدادشون اصلا از ابتدا ثبت نام نکردن، نزدیکترین افرادش رو ثبت نام نکردن، اما از همین هایی هم که ثبت نام کردن باز تعدادی رو رد صلاحیت کردن. طبیعتا نهضت آزادی اون تعدادی رو که ثبت نام کرده بودن رد صلاحیت شدن. و جالبتر از این که تعدادی از نماینده های کنونی مجلس هم رد صلاحیت شدن و خودشون حداقل مدعی هستند که این افراد کسانی هستند که از درون جبهه محافظه‌کار هم رد صلاحیت شدن. یعنی کسی که الان به مسئولیت نمایندگی مشغول هست دارن صلاحیتش رو در واقع رد میکنن. اینها نشون میده این تناقضی که مطرح میشه در واقع بازی کردن با آمار هست. افراد عادی که معمولا ثبت نام میکنن و هستن رو با جریان‌های شاخص سیاسی و نمایندگان اونها نمیشه مقایسه کرد.
با توجه به اینکه ائتلاف اصلاح طلبان با تاکید بر رد صلاحیت تعدادی از نامزدهاشون گفتن به دلیل رد صلاحیت گسترده امکان داره که نامزدهای تایید صلاحیت شده این جناح هم در انتخابات شرکت نکنن، توازن قدرت به چه صورت خواهد شد و پیش بینی شما از نتیجه انتخابات و این وضعیت چه خواهد بود؟
من پیش بینی میشه که هم در درون ساختار اجرا کننده یا نظارتی انتخابات و یا شخص آقای خامنه‌ای در جایگاه رهبر بیاد در جایی در مقابل این واکنش ها و اعتراضات گسترده‌ای که صورت گرفته دستور بدن یا اقدامی رو بکنن که به تعدادی از اینها برگرده و به یک عبارتی نرن به سمت و سویی که انتخابات مجلس هشتم رو به یک انتصابات 100% و کامل تبدیلش بکنن. یه تعدادی رو برای اینکه خالی نبودن عریضه و بگن که حدی از آزادی وجود داره اینها رو برگردونن. البته فکر میکنم با این وضعیتی که الان اومده وضعیت بسیار بدتر از مجلس هفتم خواهد بود که مردم به هر حال به جایی که نماینده مجلس اینها رو خطاب کنن راهیافته مجلس دونستن و در واقع مشروعیت مجلس از همون ابتدا زیر سوال قرار گرفت. به این دلیل هم نتونست کار خودش رو که نظارت بود و قانونگذاری انجام بده که ما شواهدش رو به خوبی مشاهده کردیم. ولی طبیعی است که در این فضا احتمالاً اگر تجدید نظر اساسی صورت نگیره و اصلاح طلبها نتوانند لیست های لازم رو به معنای 290 نفر رو برای کل کشور یا برای اینکه امکان داره 290 نفر هم داشته باشن که الان ندارن، یا یعنی که اگر دارن در بسیاری از حوزه ها در واقع انتخاب اونها نامزدی رو ندارن و یک مسابقه تک اسفر رو میخوان پیش ببرن که دیگه انتصاب هست، اگر همچین وضعیتی باشه یک جریان پیشروی از اصلاح طلب و طبیعتاً جایی برای مشارکت در انتخابات نخواهند دید.
صدای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران را می‌شنیدید. اما نظر شما درباره مناقشه تازه اصلاح طلبان با محافظه‌کارانی که قدرت را در دست دارند چیست؟ نظر خود را با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 پیامگیر رادیو فردا است. اکنون به صدای چند تن از شنوندگان رادیو فردا که با پیامگیر ما تماس گرفتند گوش می‌کنیم.
احمد هستم از سیستان و بلوچستان. بنده با این انتخابات موافق هستم، ولی به یک شرط، به این شرط که شورای نگهبان از کل کره زمین برداشته بشه.
من و خانواده‌ام 28 سال در تمام انتخابات دولت اسلامی شرکت کردیم، اما هیچ دردی از ما که در زیر خط تقسیم بندی می‌کنیم دوا نشده. من مدت‌ها در جبهه به صورت بسیجی خدمت کردم، اما الان بیکار و در یک اتاق 12 متری اجاره خود خانواده‌ام زندگی می‌کنیم. من و خانواده‌ام دیگه در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. به خاطر همین دیگه هیچ وقت قصد نداریم توی انتخابات شرکت کنیم. ممنونم، از مسجد سلیمان تماس می‌گیرم.
همچنین شما می توانید در بخش شما چه فکر می کنید در وبسایت رادیو فردا نظر خود را درباره رد صلاحیت اصلاح طلبان از سوی دولت برای ما بنویسید. radiofarda.com در ایران از سوی مقامات حکومتی فیلتر شده است. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا gulchinabad.com است. GOLCHINABAD gulchinabad.com. اما در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی اختلافات جناحی در ایران شدت گرفته است. اصولگرایان به رهبری محمود احمدی نژاد در مقابل یک ائتلاف نچندان منسجم که از راست سنتی و اصلاح طلبان به رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تشکیل شده سفارایی کردند. ماهنامه بررسی اطلاعاتی جینز یک مقاله تحلیلی در این باره نوشته که چکیده‌یان را از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته ماهنامه جینز، ناکامی دولت اصلاح طلب محمد خاتمی در اجرای اصلاحات عمیق سیاسی راه را برای به قدرت رسیدن اصولگرایان هموار کرد. اصولگرایان با به چالش کشیدن تسلط راست سنتی و دیگر گروه های سیاسی نفوذ خود را در سازمان های دولتی گسترش دادند و اغلب مشاغل بلندپایه را از آن خود کردند. هنگام مبارزات انتخاباتی 1384 احمدی نژاد قول داد که با فساد مبارزه کند و پول نفت را سر سفره مردم ببرد. قبل از انتخابات 1384 احمدی نژاد با انتقاد مدام از نخبگان سیاسی آنها را متهم می‌کرد که قانون را زیر پا گذاشته و اکثرشان میلیاردر شدند. رفسنجانی که پیشتر مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار گرفته بود، پس از به قدرت رسیدن احمدی نژاد از سوی اصولگرایان هم به باد انتقاد گرفته شد. ماهنامه جیمز می نویسد به رغم قولهای احمدی نژاد به مردم ایران، سیاستهای اقتصادی بی اثر ولی مردم باورانه او توأم با سیاست خارجی ستیز جویانش باعث شده است که سطح زندگی در ایران تنزل کند. به باور ماهنامه جیمز، راست سنتی به رهبری رفسنجانی و اصلاح طلبان به رهبری محمد خاتمی با توجه به سیاستهای ناکام داخلی و خارجی احمدی نژاد یک ائتلاف نچندان منسجم تشکیل دادند تا در مقابل احمدی نژاد ایستادگی کنند. نارضایتی مردم در ایران ممکن است به پیروزی این ائتلاف در انتخابات آینده مجلس منتهی شود. البته اگر شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای این ائتلاف را تایید کند. رئیس شورای نگهبان آیت الله احمد جنتی آشکارا از احمدی نژاد و سیاست‌های او پشتیبانی می‌کند. ماهنامه جینز می‌گوید در انتخابات 1384 آیت الله خامنه‌ای از اصولگرایان پشتیبانی کرد که شدیداً به وی احترام می‌گذارند. اما آیت الله خامنه‌ای هیچ وقت اجازه نداده است که یک جناح بیش از اندازه قدرت داشته باشد، همان گونه که پس از به قدرت رسیدن احمدی نژاد رفسنجانی را به ریاست شورای تشخیص مصلحت نظام برگزید تا جا جاه طلبی های احمدی نژاد را مهار کنند. این ماهنامه می نویسد در حال حاضر میزان پشتیبانی آیت الله خامنه ای از احمدی نژاد به درستی معلوم نیست. آیت الله خامنه ای ممکن است شورای نگهبان را از رد صلاحیت راست های سنتی و اصلاح طلبان باز دارد، اگر بر این باور باشد که جاه طلبی های احمدی نژاد از حوزه قدرت او فراتر رفته است. برعکس، آیت الله خامنه ای ممکن است از سوی اصلاح طلبان احساس خطر کند و بار دیگر اجازه دهد اصولگرایان قدرت را به دست گیرند. در خاتمه ماهنامه جیمز می نویسد اصلاح طلبان با ائتلاف با رفسنجانی موقعیت خود را در مقایسه با سال 1384 محکم کردند. رفسنجانی به عنوان رئیس شورای تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و نفوذ بسیار گسترده‌ای که دارد ممکن است آیت الله خامنه‌ای را قانع کند تا شورای نگهبان را از رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلبان و راستهای سنتگرا باز دارد و به آنان فرصت دهد که آزادانه در انتخابات مجلس شرکت کنند و بخت سیاسی خود را بیازمایند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
آیات زن ستیز در اسلام نام مقاله ای است که به خاطر پخش نسخه هایی از آن روزنامه نگار جوانی در افغانستان به نام پرویز کامبخش به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که یک دانشجوی ایرانی که ساکن یکی از شهرهای اروپا است در تماس با رادیو فردا میگوید که وی این مقاله را چند سال پیش نوشته و در سایت خود در اینترنت منتشر کرده است. گلناز اسفندیاری در آغاز گفتگو با این دانشجوی ایرانی که خود را آرش بیخدا معرفی میکند نخست پرسیده است اولین واکنش شما به انتشار خبر بازداشت و صدور اعدام برای پرویز کامبخش روزنامه‌نگار افغان چه بود؟ چه احساسی داشتید وقتی شنیدید به خاطر مقاله‌ای که شما میگویید آن را نوشته اید ممکن است اعدام شود؟ آرش بیخدا:
من احساسات مخلوطی داشتم، هم احساس ناراحتی داشتم هم احساس خوشحالی. ناراحت بودم از این جهت که متوجه شدم یک جوان اینگونه دستگیر شده. امیدوار بودم که دقت بیشتری میکردن و امیدوار هستم کسایی که از این دست فعالیت ها میکنن توی انجام کارشون دقت بیشتری بکنن و دستگیر نشد. ولی از یه جهت هم خوشحال بودم، از این جهت که افرادی مثل آقای کامبخش حضور دارن در افغانستان و از اینکه توجه جهانی جلب بشه به این نکته که تحمل نکردن دگرگاندیش یک مسئله است در جوامع اسلامی و اسلامگرایان مخالفانشون رو اینجوری پاسخ میدن به جای اینکه در واقع پاسخ منطقی بهشون بدن، از روی ضعف با خشونت و اعدام در مقابلشون قرار میگیرن.
و آقای کامبخش به خاطر این مقاله شما که در اون به مسئله اسلام و زنان اشاره کردی و در حقیقت مسئله زن ستیزی رو مطرح کردید، به خاطر این مسئله به توهین به اسلام متهم شدن و به اعدام محکوم شدن. میشه توضیح بدید به طور خلاصه که در این مقاله شما چی نوشته بودی، چه مسئله مطرح شده بود؟
تو این مقاله آیات تبعیض‌آمیز قرآن ذکر میشه، مثلا برتری حقوقی و حیثیتی مردان نسبت به زنان، امکان چند همسری برای مردان، کتک زدن زنان، مشروعیت تماس جنسی با زنان برده، ساخته شدن زنان برای لذت مردان، کشت دار بودن زنان و این مطالب از قرآن در واقع استخراج شده و ناسازگاریشون با قوانین جهان شمول حقوق بشر تبیین شده.
و آیا اصلا شما آقای پرویز کامبخش رو میشناختید یا میشناسید و میدونستید که ایشون این مقاله رو خوندن؟
من به طور مستقیم با آقای کامبخش هیچ تماسی تا به حال نداشتم و دو سه روز هستش با اسمشون آشنا شدم.
آیا خودتون رو مسئول میدونی در این مسئله‌ای که برای آقای کامبخش، مشکلی که برای آقای کامبخش پیش اومده، آیا احساس مسئولیت میکنی؟
ببینید، من خیلی متاسفم از اینکه این اتفاق افتاده و امیدوار هستم فشار جامع بین‌المللی به خصوص سازمان‌های مدافع حقوق بشر موجب آزادی ایشون بشه هرچه سریع‌تر و امنیت ایشون رو حکومت افغانستان بر عهده داشته باشه تا هیچ آسیبی به ایشون وارد نشه. ولی از نظر حقوقی و اخلاقی من خودم رو مسئول نمیدونم، چون که تارنمایی که در واقع من دارم در قوانینش قبل از اینکه کسی به این سایت وارد بشه تذکر داده میشه که این مطالب کفرآمیز هستن، از نظر بسیاری از مخاطبین ممکنه اهانت آمیز به نظر بیان، استفاده و انتشار این مطالب در کشورهای اسلامی با قوانین این کشورها معمولا ناسازگار هست و مطالب تارنما همونطور هستن که ارائه میشن، هیچ ضمانتی برای درستیشون نیستش، نظرات شخصی نویسنده ها هستش به همین دلیل من فکر میکنم آقای کامبخش این کاری که انجام دادن میدونستن چه کاری انجام دادن و یک ریسک کردن و من به این ریسک احترام میذارم، ولی مسئولیت حقوقی یا اخلاقی در این زمینه احساس نمی‌کنم، چون من تمام این تذکرات رو قبلا دادم.
حالا پاسخ شما به اون کسانی چی هست که ممکنه بگن که این در حقیقت مقاله شما بی احترامی به دین هست و از این جهت باعث ناراحتیشون شده؟
ببینید، در جهانی که ما زندگی می‌کنیم قوانین جهان شمول وجود دارن. در دسته اول اون قوانین جهان شمول هستن، در دسته دوم قوانین محلی هستن. قوانین محلی نسبت به قوانین جهان شمول ارجحیت ندارن، یعنی اگه تناقضی بین قوانین محلی و قوانین جهان شمولی مثل اطلاعیه حقوق بشر سازمان ملل متحد به وجود بیاد، مرجع اصلی باید اون قانون باشه. بنابراین با توجه به اصل آزادی اندیشه و آزادی بیان، من اهانت و انتقاد از دین رو یه حق طبیعی هر کسی میدونم.
انتقاد، بله، انتقاد حق طبیعی هر کسی هست، ولی خب آیا توهین میشه کرد به باورهای شاید بیلیون ها نفر؟
اشتباه بودن و خطا بودن یک باور، اگر میلیاردها آدم و هر چقدر تعداد بیشتری شما فرض بکنید کسایی که باورمند هستن به این باور، روی درستی یا نادرستی اون باور تأثیر نداره.
حالا آیا شما هدفتون ایجاد بحثه یا اینکه میخواهید توهین کنید با یک دین؟
نه، ببینید، مسلمان ها متاسفانه همیشه انتقاد رو به عنوان اهانت در واقع بهش نگاه میکنن، به خاطر اینکه عادت ندارن به نقد شدن. ولی من عرض کردم، من اهانت دین رو هم اهانت به یک شخص نمیدونم. من نمیدونم اگه کسی به اسلام توهین بکنه این وسط یک مسلمان چرا باید ناراحت بشه. اگه کسی به خدا توهین کرد، خب خدا خودش باید وجود داشته باشه، خودش دفاع بکنه. اگه به پیامبر اسلام توهین کرد، پیامبر اسلام میتونه مدعی بشه، از این شخص شکایت بکنه یا زندگی این شخص رو در آخرت مثلا فرض کنه تغییر بده. اینکه یک شخصی خودش رو در جهان نماینده خدا بدونه و بگی که الان نظر خدا اینه که باید اینطوری برخورد بشه، این قابل قبول نیستش. این یک برخورد سلیقه‌ایه، چون هر کسی میتونه ادعا کنه نماینده خداست روی زمین.
گفتگوی گلناز اسفندیاری را میشنیدیم با نویسندگی مقاله‌ای که استفاده از آن مقاله موجب شده یک روزنامه‌نگار افغان به اعدام محکوم شود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما نوبت به یک گزارش فرهنگی میرسد. عباس کیارستمی، کارگردان صاحب نام ایرانی، اکنون در حال کار برای کارگردانی اپرای کوزی فانتوته، یکی از اپرای موزارت است. مهرداد سپهری گزارش میدهد.
کارگردان صاحب نام ایرانی عباس کیارستمی در حال تجربه تازه‌ای در هنر اپرا است. کیارستمی اپرای کوزی فانتوته اثر موزارت را تابستان آینده برای فستیوال معتبر موسیقی پروانس واقع در جنوب فرانسه کارگردانی خواهد کرد. این کارگردان برنده نخل طلای کن در سال 1997 به خاطر فیلم طعم گیلاس در این باره به خبرگزاری فرانس پرس گفته است: این تجربه تازه است که سبب اعتلای من خواهد شد. مسئولان فستیوال پروانس درباره جزئیات این کار تازه کیارستمی گفتند: اپرای موزارت به کارگردانی کیارستمی را طبق برنامه در فاصله 4 تا 19 جولای در 8 نوبت بر صحنه خواهند برد. طبق برنامه این اپرا پس از اجرای فرانسه‌اش در لندن نیز به صحنه خواهد رفت. کیارستمی به فرانس پرس گفته است: باید بگویم در آغاز که با من در این باره مذاکره شد، قصد نداشتم بپذیرم، چرا که گمان می‌کردم این کار من نیست و توانایی انجامش را ندارم. اما وی رفته رفته دریافت اپرای عاشقانه موزارت که اواخر قرن 18 در سال 1790 خلق شده، همینک نیز مضمون جهانی دارد. کیارستمی با اشاره به تفاوت شکلی موسیقی و سینما می‌گوید: همه ما موسیقی خود را می‌آفرینیم. تنها ابزارهای من برای خلق این موسیقی متفاوت است. او می افزاید: اکنون که دیدگاهم تغییر یافته، به این واقعیت نیز پی بردم که کارگردانی این اپرا از ساخت فیلم چندان دشوارتر نیست. کیارستمی در ادامه می گوید: اگرچه در قیاس با سینما محدودیت‌های زیادی در اجرای یک اپرا و در مقام کارگردان برای شما وجود دارد، اما این چارچوب‌ها باعث می شوند که شما از مسیر کار خارج نشوید. این سینماگر مؤلف در حال حاضر در حال کار کردن بر فیلم تازه‌اش کپی شناسنامه است. در این فیلم جولیت بینوش، بازیگر فرانسوی، در نقش یک گالریدار که با نویسنده انگلیسی مواجه می‌شود، ایفای نقش خواهد کرد.
گزارش مهرداد سپهری را میشنیدیم. یادآوری میکنم امروز در وبسایت رادیو فردا میتوانید پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا برای عادی سازی روابط ایران و ایالات متحده، اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر اینکه صلاحیت اکثر نامزدها تایید شده و احتمال ممنوع شدن چاپ پوستر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و گزارش‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و ورزشی دیگر را بخوانید.
رادیو فرداست.
ساعت 19. شنونده یه بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به گزارش‌های این بخش، بار دیگر محمد زرقامی نگاهی دارد به خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام دوباره. به گفته نیکولاس بنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، پیشنویس قطعنامه سوم برای تحریم و مجازات جمهوری اسلامی امروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد عرضه می‌شود. آقای بنز که برای گفتگو با مسئولان دولت اسرائیل و فلسطینی‌ها به خاورمیانه سفر کرده و هم اکنون در اسرائیل است، به خبرنگاران گفت پیشنویس این قطعنامه برای مدتی که پیش بینی می‌شود چند هفته باشد، در شورای امنیت بررسی خواهد شد و سپس به تصویب خواهد رسید. معاون وزارت خارجه آمریکا افزود که به رغم سخنان وزیر خارجه روسیه، ایران این قطعنامه حتما سختگیرانه‌تر و تنبیهی خواهد بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفته بود توافق اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه دیگری برای مجازات و تحریم جمهوری اسلامی با نظرات جمعی این گروه کاملا مطابقت دارد و در برگیرنده تحریم‌های سختگیرانه‌تری نیست. روزنامه کامرسان چاپ مسکو به نقل قول از منابعی در دولت روسیه نوشته است که روسیه و جمهوری اسلامی ایران در تدارکند تا همراه چند کشور دیگر تولید کننده گاز طبیعی با الگو قرار دادن اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، سازمانی از کشورهای صادرکننده گاز تشکیل بدند. به نوشته این روزنامه، اساسنامه چنین سازمانی با عنوان اوپک گاز در ماه ژوئن آینده به هفتمین اجلاس سالانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو عرضه خواهد شد. در عراق رایان کراکر سفیر آمریکا در این کشور امروز با مقصر دانستن جمهوری اسلامی در به تأخیر افتادن مذاکرات دو جانبه واشنگتن و تهران بر سر عراق گفت آمریکا آمادگی خود را در این زمینه به مسئولان دولتی عراق اعلام کرده است.
با تشکر از محمد زرقامی. اما در حالی که بیش از 35 دانشجوی چپگرا در زندان به سر می‌برند، دو تن از این دانشجویان که خود را آزادی‌خواه و برابری طلب معرفی می‌کنند، با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. این در حالی است که هنوز خبری از 15 دانشجوی چپگرایی که 25 دی ماه دستگیر شدند در دست نیست. ساعتی پیش با ناصر زرفشان، وکیل مدافع تعدادی از دانشجویان چپگرا موسوم به آزادی‌خواه و برابری طلب گفتگو کردم. او درباره آخرین وضعیت دانشجویان آزاد شده و صدور وثیقه‌های سنگین برای این دانشجویان میگوید:
آقای میلاد اونپانی که زودتر چند روز پیش و خانم ایلناز جمشیدی هم پریشب با وثیقه آزاد شدند.
وثیقه‌ای که پرداخت کردن چقدر هست؟
100 میلیون. متاسفانه ارقام وثیقه‌ای که صادر شده تناسبی با وضعیت پرونده‌ها نداره. در شرایطی که دیه یک انسان کامل 30 چند میلیون هست، یعنی در یک قتل غیر عمدی، قاتل با پرداخت 30 چند میلیون تومان بر یه ذمه میشه و میره دنبال کارش، یک دانشجوی معترض رو که در دانشگاه بازداشت شده با 100 میلیون تومان قرار، هیچ نوع تناسبی با اون کیفیتی که در قانون عدالتی کیفری به هر حال تصریح شده بین نوع اتهام و میزان این وثیقه، هیچ نوع تناسبی وجود ندارد و به همین دلیل یه تعدادی از این دانشجویان هم علارغم اینکه قرار براشون صادر شده، به دلیل اینکه تمکن مالی نداشتن، این امکان رو نداشتن که همچی وثیقه رو فراهم بکنن، تا حالا هنوز در زندان مانده.
یکی دیگر از فعالان دانشجویی که حدود 52 روز پیش بازداشت شده و خانواده‌اش خبری از او نداشتند، سعید حبیبیه که در خبرها اومده بود با خانواده‌اش تماس گرفته اخیراً. خبری از وضعیت آقای حبیبی دارید؟
آقای سعید حبیبی سه‌شنبه هفته گذشته اولین بار با برادرشون یه صحبت تلفنی کوتاهی کردن و بعد شب جمعه، شب تاسوعا با پدرشون صحبت کردن. خب این نوع تماس ها خیلی کوتاهه، در حد خبر دستگیری، خبر این که من در کجا هستم و سلامت هستم. به کیفیتی که من سوال کردم، وضعیت صحبت کردنش هم لحن صحبت عادی بوده، چون چیز دیگه‌ای در این باره نمیشه گفت، به دلیل اینکه یه مکالمه کوتاه تلفنی است بدون اینکه شما مخاطبتون رو ببینید یا اطلاع بیشتری بتونید ازشون داشته باشید. و آقای دکتر شریف هم قبل از اون همکار ما موفق شده بودند که وکالتنامه ایشون رو روی پرونده بذارن، اعلام وکالت بکنن. ما کلاسه پرونده و مشخصاتش رو هم گرفتیم و وکالت رو هم ثبت کردند.
از بقیه دانشجویان چپگرا که در زندان هستن خبری دارید آقای ظرفشان؟ احتمال آزادی هیچ کدومشون هست؟
با توجه به اینکه به هر حال بعد از یک ماه و نیم نزدیک به دو ماه رسیده به مرحله صدور قرار تامین، ما منتظر هستیم که ظرف روزهای آتی برای بقیه هم قرار تامین صادر بشه. با توجه به اینکه عرض کردم یه تعدادی که قرار هم صادر شده، به علت اینکه این قرارها سنگین بوده، خانواده ها هنوز موفق نشدن این تامین رو بسپارند، امیدوارم در مورد بقیه لااقل متناسب با وضعیت و نوع اتهام ادعایی دادسرا باشه.
آقای ظرفشان، دانشجویان چپگرایی که 24 آذر ماه دستگیر شدن در چه وضعیتی هستند؟ تماسی با خانواده هاشون گرفتن؟
خیر، اونها نه ملاقاتی داشتن، نه حتی از این نوع تماس ها داشتن و نه مراجعات ما برای دیدنشون تا حالا به نتیجه ای رسیده. اونها ظاهرن زیر بازجویی هستند و با خانواده هاشون هم هنوز تماسی نداشتن.
صدای ناصر ظرفشان، وکیل مدافع تعدادی از دانشجویان چپگرا را میشنیدیم. در همین حال و باز هم در ارتباط با فعالان جنبش دانشجویی در ایران، تعدادی از فعالان دانشجویی عضو دفتر تحکیم وحدت به دادگاه انقلاب احضار شدند. اتهام این دانشجویان تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی کشور عنوان شده است. در 18 تیر ماه 1386 شش تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که در اعتراض به بازداشت 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در مقابل این دانشگاه تحصنی آرام و مسالمت‌آمیز برگزار کرده بودند دستگیر شدند. ساعتی بعد نیز 10 تن از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت به دنبال حمله نیروهای امنیتی به دفتر این ساختمان دستگیر شدند. هوشنگ پوربابایی، یکی از وکلای مدافع این فعالان دانشجویی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید تعدادی از این دانشجویان برای آخرین دفاع به دادگاه انقلاب احضار شدند.
اتهامی که بر اینها متوجه شده اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور بوده که قطع اتهام هم شدن و اخیراً هم آقای محمد هاشمی و آقای آرش خاندل احضار شدن برای اخذ آخرین دفاع. بنده احدی از وکلای ایشون هستم که در دادسرای امنیت حاضر شدیم، اخذ آخرین دفاع از اینا به عمل اومد و احد دیگری از دانشجویان به نام آقای مسعود حبیبی احضار شدن که انشاءالله هفته آینده به اتفاق ایشون در دادسرا حاضر خواهند شد.
مشخص است که دادگاه این فعالان دانشجویی چه زمانی تشکیل میشه؟
از لحاظ قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا موظفه که آخرین دفاعی که اخذ میکنه بلافاصله نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام بکنه. طبیعتاً ممکنه بعضی از این قرارها قرار منع تعقیب باشه، یعنی خود دادسرا احراز بکنه که هیچ جرمی رو اینها مرتکب نشدن و قرار منع تعقیب صدور کنه. اگر به این نتیجه برسه که قرار اینها یا مجرمند، اینها طبیعتاً قرار مجرمیت رو بازپرس صادر میکنه. اگر دادگاه قرار مجرمیت موافق باشه، پرونده رو بر دادگاه میفرسته و دادگاه در زمان مقتضی براشون وقت تعیین میکنه و معمولاً اگر لازم عرفی بخوام در نظر بگیریم بین 2 تا 3 ماه دیگه شده براشون وقت تعیین خواهد.
آقای پوربابایی، تعدادی از موکلان شما روز 18 تیر ماه 86 در برابر دانشگاه امیرکبیر تهران در حالی که تجمع مسالمت‌آمیز برگزار کرده بودند بازداشت شدند و تعدادی دیگه در حمله نیروهای امنیتی به ساختمان ادوار تحکیم وحدت بازداشت شدند. به عنوان وکیل مدافع، واکنش شما به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی کشور چی هست؟
طبیعتاً این اتهامی که مورد نظر قانون گذار بوده توسط موکلین ما ارتکاب نیافته، یعنی اتهامی که به اینا تقدیم شده اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت. اگه ما نظر قانون گذار رو بخوام در نظر بگیریم، قانون گذار اعلام میکنه اجتماع یعنی جمع شدن 2 نفر یا بیشتر، تبانی یعنی توافق چند اراده برای اینکه امنیت داخلی را امنیت خارجی کشور رو بخوام به هم بریزن. این دانشجویان صرفا یه تحصن صنفی داشتن و هیچ گونه قصدی مبنی بر برهم زدن امنیت چه داخلی و چه خارجی نداشتن. لذا چون در لحاظ قانونگذار هر جرمی اصولا باید عنصر معنوی اون هم احراز بشه، یعنی قصد مرتکب احراز بشود، اون قصد اصولا باید عمدی در کار باشه، چون این عمد یا قصد ابدا در موکلین ما وجود نداشته، لذا ما هم اعتقاد داریم که اصلا جرمی وجود نداشته. نه تنها عنصر مادیش بلکه عنصر معنوی جرم هم ارتکاب پیدا نکرده، لذا تقاضای تبرئه موکلین بود.
صدای هوشنگ پوربابایی یکی از وکلای مدافع فعالان دانشجوی عضو دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت را می‌شنیدیم. آخرین تحولات مربوط به فعالان دانشجویی را در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com پی بگیرید. وبسایت رادیو فردا در ایران از سوی مقامات حکومتی فیلتر شده است. برای دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات از فیلتر شکن‌های روزانه رادیو فردا استفاده کنید و تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا gulchinabad.com است. gulchinabad.com gulchinabad.com.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دعوت جلال طالبانی همتای عراقیش به بغداد سفر کند. حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد گفت که دعوتنامه رئیس جمهوری عراق دریافت شده و مورد استقبال آقای احمدی نژاد قرار گرفته است، اما تاریخ سفر آقای احمدی نژاد هنوز مشخص نشده است. جزئیات بیشتر را از سعیده هاشمی می‌شنویم.
اگرچه هنوز برنامه سفر محمود احمدی نژاد به عراق روشن نیست، اما به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد علاوه بر ملاقات با مقامات رسمی عراق، با مسئولان مناطق خودمختار کردستان در اربیل نیز دیدار کند. نشریه استراتفور کامنتری پیش بینی می کند که آقای احمدی نژاد در نجف با آیت الله علی سیستانی، روحانی بلندپایه شیعه دیدار داشته باشد و همچنین به کربلا و دیگر اماکن مقدس مذهبی شیعیان سفر کند. به گفته تحلیلگران، دیدار آقای احمدی نژاد از عراق از آن جهت حائز اهمیت است که اولین سفر رئیس جمهوری ایران به عراق پس از جنگ 8 ساله میان دو کشور به شمار می رود. این سفر در شرایطی انجام می شود که قدرت در دولت فعلی عراق در دست اکثریت شیعیان طرفدار ایران است. البته پس از فروپاشی حکومت صدام حسین، مقامات بلندپایه حکومت ایران از جمله مسئولان امنیتی و وزیر امور خارجه به عراق سفر کردند. اما دیدار محمود احمدی نژاد به گفته تحلیلگران تلاشی برای نشان دادن میزان تأثیر ایران بر همسایه‌های غربیش از جمله عراق است. مسلماً مخاطب ردیف اول این نمایش قدرت ایالات متحده آمریکاست. آن هم در شرایطی که ایران و آمریکا در حال رقابت برای نشان دادن برتری‌هایشان در منطقه هستند. از سوی دیگر این سفر در حالت خوشبینانه میتواند برای خروج از بنبست موجود در مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای تامین امنیت عراق راه حلی باشد. اما از منظر دیپلماسی داخلی ایران تحلیل‌هایی وجود دارد که محمود احمدی نژاد قصد دارد تا پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی در اواخر اسفند ماه گام‌های اساسی در زمینه پیشبرد سیاست خارجی در دولت نهم بردارد. کارشناسان سیاسی می‌گویند اگرچه مخالفان دولت محمود احمدی نژاد که جمع زیادی از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی ایران را تشکیل دادند موافق نیستند که محمود احمدی نژاد اعتبار حل و فصل اختلافات ایران با آمریکا را به دست آورد، اما به دلیل مصالح ملی و امنیت داخلی ایران رقابت‌های سیاسی را کنار گذاشتند و پذیرفتند آقای احمدی نژاد پس از 20 سال به عنوان اولین رئیس جمهور ایران به عراق سفر کند.
گزارش سعیده هاشمی را می‌شنیدیم. ساعت 19:12. اما نظر شما درباره مناقشه تازه اصلاح طلبان با محافظه‌کارانی که قدرت را در دست دارند چیست؟ اگر هوادار هر یک از این گروه‌های سیاسی هستید یا اینکه از منتقدین این انتخابات هستید، نظر خود را با دیگران در میان بگذارید. 20420221124113 پیامگیر رادیو فردا است. همچنین شما می توانید در بخش شما چه فکر می کنید در وبسایت رادیو فردا نظر خود را درباره رد صلاحیت اصلاح طلبان از سوی دولت برای ما بنویسید. radiofarda.com در ایران از سوی مقامات حکومتی فیلتر شده است. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا gulchinabad.com است. gulchinabad.com. همچنین شما می توانید با وارد کردن آدرس ایمیل خود در بخش اشتراک وبسایت رادیو فردا روزانه فیلتر شکن های ما را از طریق ایمیل خود دریافت کنید. اما معصومه از تهران در بخش شما چه فکر می کنید در وبسایت رادیو فردا نوشته است: بی خودی شلوغ نکنید. دولت گفته اصلاح طلبان دروغ گفتند. این اولین بارشان نیست شلوغ می کنند، چون می دانند انتخابات را می بازند. دانیال از شهر کرد می گوید حقشان است. به منافع مردم پشت پا زدند و حالا هم خودشان از رفقای قدیمیشان پشت پا خوردند. اما رضا از تهران می نویسد به نظر من وقتش رسیده که اصلاح طلبان حداقل یک بار هم که شده اصلاح طلبی خودشان را به نمایش بگذارند و با تحریم انتخابات سیستم را با چالشی جدی روبرو کنند. شما هم نظرات خود را برای ما بنویسید، در رادیو فردا خوانده خواهد شد. اما نوبت می رسد به گفتگوی ویژه این هفته. توماج تاهباز گفتگوی کرده با مهنوش سلوکی، کارگردان ایرانی فرانسوی که یک سال در ایران ممنوع الخروج شده بود. با هم می شنویم.
یک روز زمستانی، زمان خروج از یک دفتر تدوین فیلم، یک کارگردان فرانسوی ایرانی تبار، چند مرد مسلح. همه اینها شاید موضوع یک فیلم باشند، اما در واقعیت و به سرعت اتفاق افتادند. مهنوش سلوکی بازیگر اصلی این اتفاق واقعی، کارگردانی بود که قرار بود در ایران از قبرستان‌های اقلیت‌های مذهبی فیلمی بسازد. فیلمی که با بازداشت خانم سلوکی هرگز ساخته نشد. دلیل بازداشت، فیلمبرداری و تحقیق در مورد گورستان خاوران و اعدام‌های دست جمعی مخالفان جمهوری اسلامی در سال 1367 بود. اما چطور شد که این کارگردان سر از گورستان خاوران درآورد؟ چرا فیلم هرگز ساخته نشد و چرا مهنوش سلوکی مجبور شد در ایران بماند؟ چه دید و چه تجربه کرد؟ همه و همه پرسش هایی است که در پی یافتن پاسخی برای آنها با مهنوش سلوکی گفتگو کردیم، اما نه در ایران بلکه بعد از خروج خانم سلوکی و در فرانسه. دعوتتان میکنیم که طی دقایق آینده شنونده این گفتگو باشید.
به نظر من در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما
مطلع
شدیم
به نظر اونها.
هلو
یه گفتگو، اما نمانند هر گفتگو. شنونده یه گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اول از بدین قبل از اینکه بیشتر بگم، چون حتما از خودتون بیشتر هم خواهیم شنید، شنیدم که یک سال هیچ وقت پیاپی یک سال پشت سر هم تو ایران نبودین. این یه سال احتمالاً با سالهای دیگه تفاوت زیادی هم داشته.
بله.
چه تفاوت اصلی داشته؟
اولین بار بود که من ارتباط نزدیکتری با واقعیت‌های ایران پیدا می‌کردم، یعنی با جامعه ایران، مردم ایران ارتباط تنگاتری پیدا کردم، همینطور مسئولین ایرانی.
ولی این یه سال همیشه در تمام مدت یک جا نبودین، یه بخشش رو در یک جایی در واقع سفری کردین، تو یک ماهش رو نزدیک به یک ماهش رو تو یک منطقه در واقع انفرادی به سر بردین. چی شد که سر از اونجا در آوردید و کجا بود؟
بله، بخش بعدن البته متوجه شدم که اونجا بخش 209 زندان اوین بود، که البته من موقعی که داشتم از دفتر مونتاژ همکارم می اومدم بیرون، اونجا 5 نفر لباس شخصی که ظاهرا اسلحه داشتن جلوی من رو گرفتند و دیگه از اون زمان دیگه همه زندگی من اصلا دگرگون شد.
خانم سلوکی، از آخر شروع کردیم، حالا داریم میریم دائما اول. رفته بودین ایران که فیلم بسازید؟
بله.
درباره چی قرار بود فیلم بسازید؟
در مورد قبرستان های اقلیت های مذهبی قرار بود فیلم بسازم و تمام مجوز ها مربوط به قبرستان های منطقه خاوران می شد.
یکی از این قبرستان های در واقع اقلیت های مذهبی قدم می زدین که یدهوی ظاهرا ناگهان با یک سری گور دست جمعی رو برو می شدین.
بله، منطقه‌ای که طبق گفته گورکن های قبرستان های ارامنه مسیحی اسمش لعنت آباد بود.
لعنت آباد، چرا اسمش لعنت آباد بود؟ با چیزی روبرو شده بودید که احتمالاً با چیزایی که قبلا داشتین میدیدین و توی فیلمتون قرار بود بیاد تفاوت داشت و این ظاهراً تمام داستان فیلمتون و البته بخشی از زندگیتون رو هم تغییر داد.
بله، چون من دیده بودم که در ایران برای مرده‌ها خیلی بیشتر از زنده‌ها احترام قائل هستند، پس چرا این منطقه رو بهش میگن لعنت آباد؟
و به چه نتیجه رسیدین؟
خب این خیلی، من دیدم که یک سری حوادث پشت سر این تصویری که من دارم میبینم وجود داره. البته من با همکاران مستندساز ایرانیم وقتی صحبت کردم دیدم نه، اونها خیلی درگیر روزمرگی و همینطور درگیر ذهنیت این که دیگران چی خوششون میاد هستن. من خودم شخصا این واقعیت رو که باش روبرو شدم نمیتونستم دوربینم خاموش کنم.
دوربینتون رو خاموش نکردیم و از صحنه های فیلم گرفتید که بعدن در واقع همونطور که هم گفتیم مسیر زندگیتون رو تغییر داد.
بله، این ظاهراً بخشی از تاریخ ایران بود، ولی بعد گفتگوی با پروفسور آقاجری داشتم، استاد دانشگاه تربیت مدرس. ایشون میگفتن که نه، این قسمتی از تاریخ ایران نیست، این وارد تاریخ نشده و ایشون حتی به من گوشزد کردن و گفتن که کسی که بخواد درباره این مرحله از گذشته ایران تاریخ تحقیق انجام بده، پژوهشی انجام بده، مورد تعقیب قرار میگیره، چرا که با توجه به مشکل مشکلاتی که الان کشور ایران در ارتباط با مسئله هسته‌ای داره، امکان داره مطرح کردن چنین پرونده خاوران ایران رو به دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولین این حوادث رو که الان در پست حکومتی قرار دارند به دادگاه‌های بین‌المللی بکشونه.
خاوران اسمی که با اعدام دست جمعی هزاران نفر از مخالفان نظام جمهوری اسلامی در سال 67 گره خورده، برای اینکه بعدش بفهمید داستان خاوران چیه، چی کار کردید خانم سلوکی؟
من یک سری مطالعه کردم، یک سری تحقیق به عمل آوردم و دیدم که، و یک سری هم گفتگو کردم با اشخاص مختلف، البته بیشتر با روزنامه‌نگاران ایرانی و پژوهشگران ایرانی، و متوجه شدم که این ریشه این خشونت‌ها برمیگرده به سال‌های 82.
سال 82 میلادی منظورتونه؟
بله، سال 82 میلادی.
یعنی کمی بعد از انقلاب بهمن 57.
بله، و اون ترورها و همینطور بمب‌گذاری‌هایی که گروه سازمان مجاهدین خلق در ایران انجام میدادن، که البته طبق گفته آقای دکتر قاجاری گفت البته این زیاد نمیتونه بهانه‌ای باشه برای این حرکتی که در سال 67 انجام شده.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید با مهنوش سلوکی، مستندساز فرانسوی ایرانی تبار. بذار بدین اینجا نگه داریم، دوباره برگردیم به خاوران و قبرستان اقلیت‌های مذهبی که کنار هم هستن.
بله.
چی شد فیلم اقلیت‌های مذهبی رو گوشین کنار یا یه فیلم جدید
من ادامه دادم؟
الان چی شده؟ الان به کجا رسیده جریان فیلم؟
الان خب تمام فیلم که توی اکسترنال هارد من هستش، همینطور 30 تا کاست هستش و یک قسمتی از فیلم حتی مونتاژ هم شده بود، همش توقیف هستش.
همه این فیلمایی که دارید میگین مربوط میشه به مسئله اعدام های دست جمعی و این قبرستانی که در واقع بهش
بله پرونده خاوران
و همه اینها در ایران موند؟
بله.
پس الان فیلمی نیست که روش بخواید، چیزی نیست که ادامش بدید با بتونید روش با کار بکنید؟
بله، اون چیزی که مربوط به ایران میشه چیزی نیست که من بتونم ادامه بدم، ولی امیدوارم که مسئولین ایرانی به این نتیجه برسن که بهتر هست که اشتباهات گذشته مورد پذیرش قرار بگیره و این فیلمو به من پس بدن.
حالا اگه فیلمو پس ندن، شما تصمیم دارید با داستانی که اونجا دراتون اتفاق افتاد چیکار بکنید؟
خب به هر حال واقعیت رو میشه در فرم‌های مختلف نمایش داد. به هر حال من به یک شکل دیگه نمایش میدم که در شک وجود نداره. یعنی چیزی که به اصطلاح جزئی از وجود یک هنرمند میشه، دیگه هنرمند فقط کافیه اون شکل رو پیدا بکنه که اون رو من امیدوارم که به هر حال با فکر و کار گروهی بتونیم این کار رو ادامه بدیم.
خب خانم سلوکی، داشتید مونتاژ می‌کردین بخشی از فیلمتون رو که ظاهراً موقع بیرون اومدن از دفتر مونتاژ بازداشت میشید. به چه دلیلی شما رو بازداشت کردن؟
من اوایل اتهام مشخصی به من وارد نشد و حتی زمانی هم که از زندان آزاد شدم به من به طور مشخص نگفتن اتهامم چیه. ماه سپتامبر بود که متوجه شدم.
اتهامتون چی بود خانم سلوکی؟
تبلیغ علیه نظام. البته من نیت تبلیغ علیه نظام رو داشتم.
یعنی
البته در دیدگاه مسئولین جمهوری اسلامی.
ولی به هر حال فیلمی که ساخته نشده بود تا بشه بر اساس اون گفت که تبلیغ علیه نظام انجام شده.
بله دقیقاً، دفاعی که وکیل من از من کردن اینا که این بود که به آقای قاضی گفتن که اصلا این فیلمو برگردونن که من بتونم این فیلم رو مونتاژ کنم و بشه در موردش قضاوت کرد که آیا این فیلم فیلمی بوده علیه نظام یا اصلا یک فیلم بی‌طرفانه بوده.
تا به این دفاعیات برسه اما شما در زندان اوین بودید و یک ماه تقریبا در سلول انفرادی. چه چیزی دیدید؟
بله من خب به هر حال به عنوان یک فیلمساز حافظه تصویری قوی هستش. به عنوان مثال زمانی که فریاد زنها رو دیدم میشنیدم از بازوم سوال کردم، یعنی به نظرم میومد که شاید اینها زنهایی باشن، زنهای کمیکاز، یعنی زنهای تروریست هستن که بازداشت شدن و به اصطلاح الان دارن به اصطلاح باشون بدرفتاری میکنن. وقتی از بازوم سوال کردم گفتن نه، اینها زنهایی هستن که به مناسبت تظاهرات 8 مارس دستگیر شدن و امنیت کشور رو به خطر انداختن. که اصلا واقعا برای من نمیدونم واقعا کمیک بود یا تراژیک شنیدن این حرف. خب من در مورد زندان گوانتانامو چیزهای شنیده بودم که در اونجا کسایی هستن که به هر حال تروریست محسوب میشن، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که در یک جایی از دنیا یک زندانی باشه که این همه دانشجو، روشنفکر، نویسنده، زنهای طرفدار برابری و حقوق زن و مرد وجود داشته باشه.
خانم سلوکی، وقتی رفتید به ایران این بار برای ساختن فیلم چند سال بود که ایران نبودین؟
البته سالها، 10 سال هستش که ایران نیستم، ولی هر سال سالی یک ماه می اومدم ایران.
این بار وقتی تو این یک سال فرصت کردین زمان بیشتری رو به اجبار البته در ایران موندید، با چه ایرانی روبرو شدید؟
من با ایرانی روبرو شدم که اصلا کاملا پشت دیوار داره زندگی خودش رو میسازه و در بیرون از دیوار یعنی با دو تا ایران مواجه شدم. ایرانی که در پشت دیوار قرار داره و ایرانی که حالا ما به شکل ظاهر داریم میبینیم. و من دیدم که چقدر، حالا که مورد دیگه یعنی که برام خیلی جالب بود این بود که مثلا این ارتباط که شنونده های بیننده های ایرانی با شبکه های خارج از کشور به خصوص وایس اف امریکا، صدای آمریکا برقرار کردن. من اینجا تصور نمی‌کردم که دو کشور اینقدر دشمن باشن و در این حال اینقدر دوست باشن. احساس می‌کردم که ایرانیا و آمریکایا هم با هم درگیرن و هم همدیگر رو دارن غنی می‌کنن، همدیگر رو تکمیل می‌کنن.
مهرنوش سلوکی، مستندسازی که در ایران بازداشت و یک سال هم از خروجش جلوگیری شد، از مشاهدات و تجربیاتش برامون میگه. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید، با ما بمانید. شما رو دستگیر که کردن، مدتی ظاهراً از این دستگیری شما کسی خبردار نشد. خودتون نخواستین که خبر دستگیریتون یا بازداشتتون در جای درس پیدا بکنه؟ چرا؟
بله، چون که من زمانی که دستگیر شدم به من گفتن که من یک هفته دیگه آزاد میشم. من خودم شخصا ترجیح میدادم که این مسئله مطرح نشه، چون به من قول داده شده بود که این مسئله حل میشه. میگم حتی اون روزی هم که من آزاد شدم، معاونت امنیتی به من گفتن که پرونده من چند هفته دیگه بسته میشه.
پرونده شما ولی بسته نشد و هنوز هم بازه.
بسته نشد و همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه حالا به هر حال به نوعی میشه گفت یک مشکلاتی حل شده. که البته من میخواستم تشکر هم بکنم از صدای حقوق بشر اسلامی. خیلی تلاش کردم. میدونم که قاضی پرونده من خیلی مدت تحت فشار بود که حتی اگر این فشارها وجود نداشت شاید اصلا پرونده دیگه باز نمیموند. و من دقیقاً میتونم در این مورد حق بدم که خیلی تلاش ها حتی در از طرف مسئولین ایرانی صورت گرفت که این قضیه هرچی زودتر تموم بشه، ولی متاسفانه ادامه پیدا کرد.
مهنوش سلوکی موند با فیلم‌هایی که در ایران ضبط شده بود، پرونده‌ای که باز مونده، برنامه‌تون برای آینده چیه؟
اون خاطراتی رو که ضبط کردم به نوعی ازش استفاده بکنم. اون تصاویری که ضبط کردم تو این یک سال، به خصوص یک ماهی که در بخش 209 زندان اوین گرفته‌ها رو، اینهای چیزهایی که یاد گرفتم ازش استفاده کنم.
مهنوش سلوکی، 38 ساله، فیلمساز فرانسوی ایرانی تبار، فارغ التحصیل دانشگاه کبک، با ما گفتگو می‌کرد در رادیو فردا. خانم سلوکی، متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما متشکرم. لطف کردید.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتگوی ویژه را میشنیدیم از توماج تاهباز. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریدون شیبانی نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش. امروز در تهران اعلام شد که خاویر کلمنته اسپانیایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میشود. ناصر شفق عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و یکی از نمایندگان اعزامی به اروپا برای جلب نظر یک مربی سرشناس به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اظهار کرد که اگر در مورد جزئیات هم توافق شود، کلمنته 8 روز دیگر به ایران می آید. او جزئیات مورد اختلاف را دستیاران، مرخصی ها و کار زیر نظر یک مدیر ایرانی عنوان کرد. کلمنته پیشینه مربیگری در تیم های ملی اسپانیا و صربستان را دارد. در پایان دور اول مسابقه های فوتبال جام ملت های آفریقا در غنا، تیم‌های گروه چهارم در برابر یکدیگر پیروزی نداشتند. تونس و مراکش دو بر دو کردند و تیم آنگولا در حالی که تا آخرین دقایق‌های بازی 1-0 آفریقای جنوبی را برده بود به تساوی 1-1 تن داد. در انگلیس تیم چلسی با پیروزی 1-0 بر اورتون به مسابقه پایانی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌ها راه یافت. چلسی در مسابقه رفت در ورزشگاه خود هم 2-1 پیروز شده بود. مسابقه پایانی بین دو تیم لندنی چلسی و تاتنهام 5 اسفند در ورزشگاه ویمبلی لندن انجام خواهد شد. در یک مسابقه باقی مانده از لیگ برتر فوتبال ایتالیانیست تیم آس میلان در زمین تیم آتالانتا 2-1 شکست خورد. در فوتبال ایتالیا اینتر میلان، آس روم و یوونتوس به ترتیب با 49، 42 و 37 امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. در لیگ برتر فوتبال هلند تیم‌های آژاکس و پی‌اس‌وی آیندهوون حریفان خود را شکست دادند. پی‌اس‌وی 3-1 اسپارتا روتردام را برد و آژاکس 2-0 اوترخت را.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. به ساعت 19:30 دقیقه میرسیم و پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. ممنون از شما که تا این ساعت با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها را 15 نیم ساعت دیگر بشنوید.